أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافده منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام على محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رحمت الله و برکاته. در این فراز زیارت جامعه مقاماتی برای اهل بیت بیان شده که ویژه هم هست به خصوص این فراز. یکیش این است که ائمه مساکن برکت خدا هستند، یعنی برکت الهی در اونها قرار پیدا کرده و محل قرار و سکون برکت الهی هستند. راجع به این برکت یه نکته‌ای رو عرض می‌کردیم، ابتداعاً اشاره کردیم که ما در قرآن زمین‌هایی داریم که خدا می‌فرماید اینا مبارکن، انسان‌هایی داریم که مبارکن، مثل حضرت عیسی علیه السلام، جعلنی مبارکن اینما کند، لیله مبارکه داریم، بعضی از امور دارای برکتند و مبارکند و بعضی دیگر نه، مبارک نیستند، برکات خاصی درشون قرار داده نشده. برکت چیست؟ اجمالا لغت رو اشاره کردیم که برکت یعنی خیر کثیر و فراوانی که ثابت هست و مستقر هست. خدای متعال گاهی در یک امری خیر قرار میده و این خیر خیر فراوان هست و ثابت هم هست. امکان داره، میشود که انسان همه امکاناتی که داره امکانات مبارک باشن، این شدنیست. یعنی عمری که به انسان میرسد، علمی که به انسان میرسد، ثروتی که به انسان میرسه، نعمت های دیگری که خدای متعال به انسان عطا می کند، میشه اینها مبارک باشند و دارای برکت باشند و میشود هم نه، این امکانات و نعمت ها برکت نداشته باشند. حالا برای اینکه این مطلب شاید به حد وسط باز بشه، من این آیه نورانی قرآن رو می خونم، ترجمه می کنم، بعد بحث رو عرض میکنم. در سوره مبارکه اعراف خدای متعال یک سنتی رو بیان میکند بعد از اینکه احوال اقوام گذشته رو توضیح میدهد. خدای متعال احوال اقوام گذشته رو توضیح میده که اینها چجوری انبیا که آمدند نتونستند استفاده بکنند، از انبیا بهره ببرند و مبتلا و عذاب الهی شدند. این مطلب رو توضیح میده. حالا ملاحظه بفرمایید دیگه، داستان حضرت شعیب و انبیا دیگر را و اینکه اینها چجوری وقتی انبیا آمدند طغیان کردند و بعدم گرفتار عذابهایی شدند که بر اقوام گذشته نازل شده. این مقدمه رو ملاحظه بفرمایید در آیات سوره غن. بعد می فرماید و ما ارسلنا فی قریت من نبی، ما در هیچ سرزمینی نبی رو نفرستادیم، کسی که از طرف خدای متعال نبی شده باشه و اخباری داشته باشه. چون می دونید انبیا بعضی مرسلن بعضی مرسل نیستن. نبی اون کسیست که اخبار غیب الهی به او میرسه، گاهی اوقات برای خودش مأموریت نداره دیگران رو هم دستگیر کنه. بعضی انبیا بودن مرسل هم بودن، یعنی مأموریت داشتن برن دین رو ابلاغ بکنن، موانع رو برطرف بکنن، مردم رو هدایت بکنند. میفهمد ما در هیچ سرزمینی نبی رو نمیفرستادیم که وقتی میفرستن رو دیگه میشه رسول. الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء، الا اینکه اهلش رو ما به سختی ها و مهنت ها تنگناها اخذ کردیم. بیمار می شدن، گرفتار می شدن، سختی های فراوانی. وقتی انبیا می آمدن همراه با آمدن انبیا سختی ها و گرفتاری ها می آمده. چرا؟ لعلهم یذرعون. این سنت کلیست، در بعض آیات دیگه قرآن هم بیان شده که ما انبیا رو می فرستادیم برای این بوده که مردم از عالم دنیا متوجه عالم الهی بشن، متوجه غیب این عالم بشن و از برکات اون عوالم برخوردار بشن. برای اینکه اینها متوجه بشن، زمین آماده بشه، ما سختی میفرستادیم. سنت همین طور بوده. این طور نبوده وقتی انبیا میان همراه اونا رفاه مادی هم بیاد. چون معمولا اینجوریست که ما آدم ها وقتی رفاه مادی پیدا میکنیم، امکانات پیدا میکنیم، این امکانات مانع توجه به خدای متعال میشه، مانع حضور و ذکر میشه. خیلی اوقات اینجوریست، مگر حالا بعد قرآن میفرماید اونایی که متقی باشن بعد از انتخاب تقوا. بله، پس خدای متعال در قدم اول میفرماید ما وقتی پیغمبر میفرستیم سنتمون اینه، کارو سخت میکنیم، دشوار میکنیم، امتحانات سخت پیش میاریم. چرا؟ لعلهم یذرعون. شاید حالت تضرع به خدای متعال درشون پیدا بشه، این بستری برشون ایجاد بکنه که دعوت انبیا و دین الهی رو بپذیرن. عرض کردم در انتهای کار برخورداری از نعمتها و لذتهایی که خدای متعال قرار داده اونها مانع بندگی و مانع در مسیر انبیا حرکت کردن نیست. ولی معمولا این امکاناتی که در ظرف نزول انبیا بوده بسترهایی بوده که ذیل تمدن‌های مادی، حالا این تعبیرم دقیق نیست، ذیل دشمنان ائمه فراهم می‌شده. برخورداری از اون فضاها فضای غفلت هست، مانع ذکره، مانع حضوره. انبیا می آمدن همون فضا رو از بین ببرند، فضا رو بشکنند. لذا ما سختی ایجاد می‌کردیم، اون بساطی که دستگاه باطل ایجاد کرده بود اونو جمع می‌کردیم. حالا باز من یه توضیحی بدم، اینها زیر به کرمان بردن هست در محضر اساتید خودم. ببینید کار دستگاه شیطان و اولیاء طاغوت اینه که آدم رو از خدای متعال منقطع میکنن، متکی به اسباب میکنن. انسان فقط اسباب رو میبینه دیگه، لذا متکی به محدودیت ها میشه، میخواد با همین محدودیت ها، با همین زمین، همین خورشید، همین باران، با همین محاسباتی که میبینید، میخواد با همین زندگی خودش رو اداره بکنه. در انسان هم به تدریج مدیریت میکنن، یه سلسله نیازهای مادی به طرف همینها پیدا میشه. انسانها رو به دنبال شهواتشون، به دنبال شکمشون، به دنبال دامنشون، به دنبال اینجور چیزها میفرستن و این نیازها رو هم گسترش میدن، مدیریت میکنن، انسانها بیشتر محتاج بشن. این احتیاج هم احتیاج به همین اسباب عادی و مادی است. یعنی میخوان وقتی کسی از خدا منقطع شد همین اسباب رو میبینه دیگه، میخواد از دست این اسباب بگیره و از دامن این اسباب بهره مند بشه. این کار اونهاست و طبیعتاً خدای متعال ممکنه اونها رو امداد هم بکنه، یه امکاناتی، یک رفاه ظاهری بر اونها فراهم بکنه و تمتعاتی داشته باشن در دولت باطل. البته اینا رفاه نیست، پیداست، حالا این تحلیلش رو بزرگان کردن که انسان وقتی از خدای متعال غافل میشه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، عیشش عیش زنک میشه. همه امکانات هم بهش بدیم، انسانی که از خدای متعال غافل میشه عیشش عیش تلخ و تنگیست. ببینید یه موقعی انسان دنبال انبیا حرکت میکنه، انبیا در اول قدم این پرده ها رو کنار میزنن، حضور حضرت حق رو به ما میفهمانن، دست حضرت حق رو تو عالم به ما نشون میدن، همه عالم برای ما میشه آیات. ما در زیر سایه رحمت خدای متعالی که قدرت او نامتناهیست، حکمت او، عزت او، علم او زندگی میکنیم و میدونیم خزائن او بی‌منتهاست. ما میشیم فقیر به کسی که غنی مطلق است و اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون، هیچ مقدماتی، هیچ اسبابی نمیخواد. اگر کسی به یک چنین جایی تکیه کرد به سرچشمه بی‌نهایت، دیگه از سرچشمه بی‌نهایت برخوردار میشه. مشکل ما تو عالم همین یک کلمه است. اگر کسی متصل شد به سرچشمه بی‌نهایت، دیگه خودش هم به تبع خدای متعال غنی میشه، دیگه چشمش از همه عالم برداشته میشه و واقعا در غنا به سر میبره، چرا؟ چون به سرچشمه وصله. همینقدر کافیست این حجاب ها از بین بره، این اسباب برداشته بشن، ما وصل بشیم به حضرت حق، کارمون به جایی میرسه که دهان باز میکنیم اجابت میشه دیگه. فرمود اگر کسی مایوس از اسباب بود و امیدوار به خدای متعال بود، همین دو چیز مستجاب و دعوه میشه. خزائن در نزد خداست به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام و این خزائن بی منتها هم هستند. کلیدش هم دست شماست. کلیدش چیه؟ فرمود دعاست. آدمی که به اینجا میرسد، سلام علیکم، خزائن بی منتهای الهی رو میبینه و میتونه دست اون خزائن برداره، به خدای متعال تکیه داره، این آدم از همه تعلقات آزاد میشه. این به وسعت میرسه. این از اسارت و محدودیت ها نجات پیدا میکنه. نقطه مقابل کار دستگاه ابلیس اینه، انسان رو اسیر میکنه، وابسته میکنه، محتاج میکنه به اسباب. آدمی که محتاج اسباب شد اسیر اسبابه دیگه، گرفتار اسبابه، از دست اسباب هم میگیره. اون ارتباط باطنی انسان با حضرت حق رو هم حجاب میاندازه، پرده میاندازه، قطع میکنه، دیگه نمیتونه انسان از اون خزائن بی منتها برخوردار بشه. چشمش محدود میشه به همین اسباب، دستش بسته میشه نسبت به اون عوالم بالا و غیب، باید از همین عالم ملک برداره و این عالم رو هم منتهی نمیبینه. ببینید این چشمه‌ای که الان داره میجوشه، این چشمه الان، آبی که الان داره خیلی محدوده، ولی این متصل به یک منبعی است، تمام نمیشه دیگه. انسانی که رابطش به اون منبع قطع میشه، فقط میخواد از این چشمه بخوره، همیشه احساس محدودیت میکنه، دوچار تنگنا، دوچار استراب، دوچار ترس میشه، بعد طبیعتاً بر سر این امکانات محدود نزاع میشه، دعوا میشه، طبیعی هم هست. بعد میبینید در کنارش یک قدرت‌های شکل میگیرن که اون قدرت‌ها این منابع رو میخوان برای خودشون به دست بیارن، جمع بکنن، دیگران رو تحقیر میکنن، یه جامعه‌ای درست میکنن که این جامعه زیر دست اونهاست و سررشته همه این اسباب رو هم به خودشون وصل میکنن، به طوری که کم کم اینها، این مردم از دست اونها میخورند، خودشون رو وابسته به اونها میبینن، زندگی خودشون، معاش خودشون، معیشت خودشون رو در دست اونها میبینن. این یک محدودیت سنگین برای مردم ایجاد میکنه، دیگه نمیتونن از اون خزائن بی منتهای خدا متعال برخوردار بشن. انبیا که میان میخوان این پرده رو کنار بزنن، مردم دیگه سر سفره اینها نشینن بخورن. الان ببینید تو دنیا اینجوریه دیگه، یه نظامی درست کردن، این نظام یه نقطه کانونی داره، گویا همه دنیا وابسته به او هستن. من دیگه نمیخوام بحث بکنم، میبینید اونهایی که محروم هستن خودشون رو محتاج میبینن، خیال میکنن واقعا زمام عالم دست اونهاست، واقعا آدم باید از دست کفار بگیره، واقعا اگر اونا کمکت نکنن کار جلونه میره، واقعا اینجوری میشن دیگه. اینا این نظام مادی درست میکنن، سررشته این نظام رو هم به دست میگیرن، تأمین نیازهای مردم از یه مجاری خاصی اتفاق میفته که سررشتش هم دست اونهاست. این به خدا هم وصل نیست. این منابع محدود و این امکانات محدود سررشتش دست اوناست. آدمی که تو این فضا زندگی میکنه فرهنگ متناسب با او هم ایجاد میکنن، یعنی یه باورهایی در مردم ایجاد میکنن که زندگی کردن یعنی همین، یعنی باید اینجوری متولد بشی، اینجوری بخوری، اینجوری بپوشی، نیازمندی هایی که داری همین نیازمندی هاست. خب وقتی اینجوری شد، سررشته این هم دست خودشون از سررشته این جریان نیاز و ارضا، جریان چرخش نیازمندی های مردم، کسی که فرهنگ هم براش ایجاد میکنن، باور ایجاد میکنن، سنت ایجاد میکنن، کسانی که اینجوری زندگی میکنن همه احساس میکنن دارن زیر چتر اونا زندگی میکنن، از دست اونها میگیرن و همین هم از که اونها رو تحمل میکنن دیگه. چرا؟ احساس میکنن که حیات خودشون وابسته به اونهاست. اینا یه چنین حیاتی درست میکنن، مردم رو در حجاب از اون رحمت بی منتهای الهی قرار میدن، واقعا احساس میکنن همینه دیگه، انسان نیازمند به اسباب مادی است، این اسباب مادی هم شکل گرفته، یه سررشته‌ای داره، بعد از اونجا تغذیه بشه. واقعا آدم به اینجا میرسه، آدمی که فرهنگ اونا رو قبول میکنه، جامعه‌ای که فرهنگ اونا رو قبول میکنه، خیال میکنه هدف این است که به قول مثلا امروزی آدم بعد به توسعه برسه. توسعه هم که یعنی اینجوری زندگی کردن، اینجوری تولید کردن، اینجوری مصرف کردن، اینم که سررشته دست اولیای طاغوت. محدود میکنن نگاه انسان. انبیا میان انسان رو از همین بساط نجات بدن، از این شرک مجسم، کفر مجسمی که محقق شده که بشر زیر چتر دشمنان خدا زندگی میکنه، از دست اونا میگیره، خودشو در محدودیت‌های اونا تعریف میکنه، میان بشکنن این رو، این پرده رو کنار بزنن، انسان رو به غیب عالم متوجه کنن، بگن فقط باید شما از دست خدا بگیرید، انتم الفقراء الالله، نه دیگری را بخوانید، نه از او کمک بخواهید، نظیر بار دیگران برید، فقط انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خب وقتی انبیا میان، ما که عادت کردیم به اینکه اینجوری زندگی بکنیم و از این مجاری تأمین بشیم، اگر اون روال ادامه پیدا کنه، این مانع فهم دعوت انبیاست. خدای متعال فرمود ما پیغمبر که میفرستادیم، این نبی که از عالم غیب میآمد، اخبار غیبی داشت، میخواستی اخبار دیگری به مردم بده، مردم رو با خبر بکنه، از غفلت بیرون بیاره، وقتی فرستاده میشه به دنبالش سختی ها میاد. اخذنا اهله بالبأساء والضراء. چرا؟ چون اگه سر همون سفره میشستن میخوردن، کسی گوش به حرف انبیا نمیداد. لعلهم یضرعون. زمینه رو آماده بکنیم برای اینکه مردم مهیا بشن، حرف انبیا رو قبول کنن، اون اخبار غیبی رو بفهمند. بفهمند که خبری در عالم است، غیر از این حرفایی که زده میشه، غیر از این کر و فر را، خبری است در عالم، متوجه بشن. بعد میفرماد، قرآن میفرماد ما این کار رو میکنیم، این سنت ماست. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. این سیئه رو تبدیل به حسنه میکنیم. خب بدلنا مکان السیئه الحسنه، بعضی فرمودن یعنی این سختی رو برمیداریم جاش آسایش میذاریم، فقر رو بر میداریم جاش قنا میذاریم، ناامنی رو بر میداریم جاش امنیت میگذاریم. اینا هم فرمودین. اینا میرن جاش راحتی میاد. پس بنابراین اول مردم که انهو در یک نظامی هستن، دارن زندگی میکنن، یه امنیت نسبی برای خودشون دارن، یه رفاه نسبی برای خودشون دارن تو دستگاه مادی، تو دستگاه غیر انبیاء الهی، که خود این رفاه و این امنیت یه حجابی است دیگه. انبیا وقتی میان این رفاه‌ها، این امنیت‌هایی که در دستگاه مادی درست شده بود از بین میره. بعد بدلنا مکان السیئه الحسن، بعد یه مدتی این سختی‌ها تبدیل به آسایش میشه. شاید یه جور دیگه هم بشه معنا کرد. ما جای اون رفاهی که در دولت باطل بود یه رفاه حقیقی براشون درست میکنه. اونا سیئه بود. جای اون ناامنیت در دستگاه باطل که حقیقت و باطنش ناامنی است، یک امنیت حقیقی براشون فراهم میکنیم زیر چتر این پیغمبری که آمده. بدلنا مکان السیئه الحسنه. یه نوع دیگری از امنیت، یه نوع دیگری از آسایش براشون فراهم میشه. دیگه اون آسایش نیست. خب نتیجه چی میشود؟ حتی عفو. تا اینکه این عفو رو اینجوری معنا کردن مفسرین، چند جور معنا شده، یکیش اینه. تا اون از اون سختی ها و تعینه ها و اینها رها پیدا میکنن، دوباره کسرت در مال و وفور در نعمت براشون فراهم میشه. ثم عفو. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی ایشون میفرمان که این عفو رو میتونید اینجوری هم معنا کنید، یعنی کم کم این امکانات میاد روی اون سختی ها پوشیده میشه، دوباره تو وضع رفاه و امنیت و اینها قرار میگیرن، ولی با یک تفاوت، این حسن است دیگه، سیئه نیست. اون وضعیت قبلی وضعیت بدی بود. رفاهی که زیر چتر دولت باطل حجاب انسانه، اون امنیتش حجاب انسانه. انسان احساس امنیت زیر چتر دولت باطل میکنه، امنیتش گره میخوره به اونا. به تعبیر دیگه ما یک امنیتی داریم که ذیل امنیت انبیا تعریف میشه، یه امنیتی هم داریم ذیل اولیاء طاغوت تعریف میشه. اون امنیتش در واقع ناامنی است. این که حضرت به مسمع کردین فرمودن، فرمودن تو از اون کسانی هستی که یأمنون اذا امننا یخافون اذا خفنا. خوف و امنیتشون رو به ما گره زدن. اونجایی که ما امنیم امنن، اونجایی که ما امن نیستیم امن نیستن. دستگاه باطل امنیتی که ایجاد میکنه در واقع امنیت برای کفره. الان تو عالم ببینید کفار در امانن، اگر کسی بخواد مؤمن باشه در امان نیست. نهاد میفهمید این نهادهای جهانی که درست کردن به قول خودشون شورای امنیت، میخوان امنیت برای جهان درست کنن، اما برای کفار، برای کفر امنیت درست میکنن، نه برای ایمان. اگر کسی بخواد مؤمن باشه برای او امنیت فراهم نمیشه زیر دست اینها، مگر زیر چتر اونها قرار بگیره، اون امنیت او رو هم فرار بگیره. بنابراین یک امنیتی داریم بر محور انبیا درست میشه، امنیت بر ایمانه، بر اساس ایمانه. یک امنیت، امنیت بر اساس کفره. یک رفاه، رفاه بر اساس کفره. یک رفاه، رفاه بر اساس ایمانه. فرمود اون سیئات میره. بعد از ابتدایی که انبیا میان دشواری های سخته. اگر مردم اهل تضرع شدن و ابتهال و زمینه ها آماده میشه، ما باب خیراتی که از ناحیه انبیا آمده باز میکنیم، زندگیشون گشایش درش پیدا میشه. این گشایشی که پیدا میشه غفلت بیاره برای بعدی بعضی باز. و قالو قد مس آبا انور را و سر را. اون سختی ها مال پیشینیان بود. پیداست یه نسل میگذره، لذا میگن آبا انا. اولی که انبیا میامدن یه نسلی بودن، اینا در سختی ها بودن. سختی ها و تلخی های ظاهری محیط آمدن انبیا رو میچشیدن. نکتش هم اینه، بنابود از اون نوع زندگی سابق قطع بشن. اون نوع زندگی، اون نوع رفاه، اون نوع امنیت خودش مانع بود. اصلا انبیا آمدن اون بساط رو به هم بزنن، ما رو از اون محیط ناامن بیرون بیارن، از اون محیطی که جهنم ظاهرش امنیته، جهنم ظاهرش رفاهه، چون النار حفت به شهوات دیگه. یه محیط شهوت درست کردن، یه قدرت و حاکمیتی هم درست کردن، حالا بعد یه امنیت ظاهری هم درست کردن، مثل این ژاندارمای بین‌المللی دیگه، برای تحقق منویات خودشون یک قدرتی درست میکنن، یک امنیتی هم درست میکنن، هر مخالفی هم سرکوب میکنن. کسی زیر چتر اونا زندگی کرد، اونا رو پذیرفت، احساس یه امنیت نسبی، احساس یه نوع از کنم رفاه نسبی میکنه. انبیا میان همین بساطو به هم بزنن. اولی که میان خدای متعال یه سختی هایی میاره، دشواری هایی میاره، یه نسل گویا با این سختی ها همراهن. خب وقتی این نسل تلاش میکنند و این سختی ها رو تحمل میکنند و اون تضرع، خدای متعال باب خیرات رو از این طرف باز میکنه، یک امنیت دیگری میاد، یک نوع آسایش دیگری میاد که این خیر است. بدل نامکان از سیئه الحسنه. میدونید هرچه عرض کنم ذیل انبیا و اولیا و معصومین تعریف میشه خیر است، هرچی هم ذیل دستگاه باطل تعریف میشه شره. اونا رفاهشون هم شره، سیئه است، بدی است. بدل نامکان از سیئه الحسنه، تا جایی که همه اون سختی ها پوشیده میشه به مال کسی دوباره میرسن، منتها از یه مسیر دیگری. گویا نسلی گذشته دوران سختی ها تمام شده، این نسل بعدی میگن قد مس آبان از سر را و از سر را. آدم هایی که اون سختی ها رو نچشیدن غرق در نعمت، قد مس آبان از سر را و از سر را، مشغول به خوشی میشن، یادشون میره از این که مسیر چی بود، هدف چی بود، دوباره غرق میشن، اسیر شیطان میشن. فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. وقت ما اینها رو میگیریم و بغتتن هم عکس میکنیم، فرصت بهشون میدیم. یه جایی اینهایی که پیغمبر آمد یه نسلی سختی ها رو کشیدن، آمادگی ها آمد، آثار و برکات انبیا داره ظاهر میشه، اینا به جای اینکه در مسیر حق عمل کنن دوباره برمیگردن به مسیر قبلی. میفهمد ما اینها رو به سختی عکسشون میکنیم. تا اینجا بعد میفهمد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اینها وقتی انبیا می آمدن به جای اینکه دوباره غرق در نعمت بشن و یادشون بره و برگردن تو مدار قبلی خودشون، و با آمدن انبیا ایمان می آوردن به اون چه انبیا گفتن، مؤمن به الله می شدن، مؤمن به الغیب می شدن، تعلق به عالم غیب پیدا می کردن، تعلق به حضرت حق پیدا می کردن، اگر اینجوری می شد و تقوا انتخاب می کردن، بر مدار خدای متعال حرکت می کردن، تقوا یعنی همین دیگه، یعنی بر مدار الهی حرکت کردن، ربوبیت خدای متعال قبول کردن، اونجوری که خدای متعال برنامه ریزی کرده زندگی کردن، این میشه تقوا. که برنامه خدای متعال برای ما هماهنگ با کل عالمه. خدای متعال مالک این عالمه، زمام این عالم دست اوست، عالم رو برای هدفی آفریده، همه چیز رو تو عالم برای اون هدف مهیا کرده، یک عالم به هم پیوسته منظم در مسیر یک هدفی داره حرکت میکنه. الا الی الله تسیر الامور. با اراده الهی، با مشیت الهی، همه عالم این کاروان به هم پیوسته در حال حرکتن. انسان هم اگه تو همین مدار برنامه الهی حرکت میکرد که اون چه دین به ما دستور میده همین است که ما رو به صورت منظم در این جهان همراه با بقیه عوالم به حرکت در میاره. یه موقعی شاید اشاره کردم، درس پس بدم، معصومین علیهم السلام همینطوری که سرپرستی ما رو میکنن، چون ما درون یک عالم بزرگتری زندگی میکنیم، ما که مستقل از این عالم نیستیم، تو همین عالم داریم اداره میشیم، نه فقط ولایت بر ما دارن، ولایت بر عالم ملائکه هم دارن، ولایت بر عالم جوادات و نباتات هم دارن، ما رو در درون همین عالم پیش میبرن، ما بناس تو همین نظام آفرینش زندگی بکنیم. اون کسی که میخواد ما رو اداره بکنه، زندگی ما رو تنظیم بکنه، ولی یه کل هست، رهبری عالم ملائکه، ولایت عالم ملائکه هم به عهده داره، لذا ما رو هماهنگ تدبیر میکنه. میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. اینها قبل از اینکه انبیا بیان از مدار خارج شده بودن، از مدار خارج شده بودن، یه جامعه شیطانی شکل گرفته بود، با اخلاق شیطانی، با نیازمندی های شیطانی، با برنامه ریزی های شیطانی، که این برنامه ریزی هماهنگ با برنامه با اون چیزی که خدای متعال میخواد نیست. و لذا عنایت بکنید وقتی این طور شد، انسان وقتی زندگی میکنه، انسان و جامعه انسانی تحت ولایت ابلیس و اولیای طاغوت قرار گرفته، یه زندگی برای خودشون درست کردن با غفلت از اون سنن کلی الهی و این عالمی که خدای متعال داره به سمت هدف پیش میبره، اون دست الهی رو ندیدن، همین عالم بر اونها محیط تعینا ایجاد میکنه دیگه، تنگ میشه عالم بر اونا. چرا؟ چون اینها جنود الهی هستن، اینها تحت فرمان ما نیستن به طور کلی، که به یه میزانی خدای متعال اجازه داده اینا رو مسخر ما قرار داده، ولی سنت های کلی عالم که مسخر ما نیست، اینها اراده الهی است، اراده اولیاء الهی است که داره در عالم کار میکنه. ما وقتی یه مسیر دیگه انتخاب میکنیم، میخوایم در یه مسیر دیگه به رفاه و امنیت و آسایش برسیم، همین چیزی که الان در جهان هست قبلا هم بوده، کم کم میبینی عالم این جنود الهی، این قوای الهی خیراتشون رو از ما منع میکنن، دیگه ما از خیرات عالم محروم میشیم، بلکه به عکس به یه مرزی که میرسد ما رو تحت فشار قرار میدن. الان یه مسئله‌ای در جهان پیش آمده، همه آشنا هستیم، به قول آقایون بهش میگن بحرانی که برای محیط زیست پیدا شده، به تعبیر خودشون میگن آدم طبیعت رو زباله‌دانی خودش کرده، چقدر در طول شبان روز موادی وارد طبیعت میکنن که با نظام این طبیعت هماهنگ نیست، منسجم نیست. حالا اونی که این فهمی که اینا دارن ها، عرض کردم تو فهم ناقص خودشون، این که چه گندی به کل عالم زدن، زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایدن، اونو که نمیفهمن، تو همین دید محدود محسوسی که به عالم حس دارن میفهمن. اولی که شروع کردن اینها در چند قرن قبل، این پرچمداران تمدن مادی میگفتن تا حالا بشر تو عالم زندگی میکرده، میخواسته ببین عالم چه اقتضایی داره، طبق اقتضاعات عالم زندگی بکنه. انبیا همینجوری به بشریات دادن دیگه، گفتن این عالم رو خدای متعال آفریده، برای هدفی آفریده، شما هماهنگ با عالم عبادت خدا بکنید، در مسیر این آفرینش قرار بگیرید، ما هم دستتون رو میگیریم هدایتتون میکنیم. اینا آمدن گفتن نه اینجوری نیست، ما باید جهان رو اونجوری که خودمون میخوایم بسازیم. معنی این انسان مداری، عذر میخوام از این تعبیر، اومانیزمی که اینها میگن همینه، یعنی خودت محوری، میتونی خدای عالم باشی، بساز اونجوری که دلت میخواد، اونجوری که دلت میخواد زندگی بکن. این اثرش همینه دیگه، وقتی انسان خدا رو ندید، خودشو دید، خودت شد محور حق و باطل، میگه هر چی میخوای همون درسته، هر جور دلت میخواد تو این عالم زندگی بکن. بعد یه مدت میگذره میبینه عالمو کرده بستری برای جهنم خودش. حالا یکی یکی مخاطراتشون میگن، کره زمین داره گرم میشه، چنان میشود، حالا همین حرفا که خودشون میزنن که خیلی هم من دوست ندارم ذکر بکنم، کنده و احساس میکنن دیگه نمیشه تو این جهان زندگی بکنی، داره به یه سمتی میره که امکان زندگی، اون رفاهی که اینا میخواستن با خودشون فراهم بکنن، یه خورده دیگه به جلو، جنگلا همه کبیر میشن، چنین میشه دیگه، اصلا کره زمین غیر قابل سکونت میشه. این ریشش کجاست؟ ریشش تو همون طغیانه، ریشش تو همون صفات رذیله است، روشش تو همون نیازهای مادیه، برای خودشون یه سلسله نیازهایی در عالم ایجاد کردن برخلاف مسیر عالم، میخوان اون نیازها رو از این عالم تأمین بکنن، این عالم که مسخر ما نیست، یه قوانین بالاتری، یه سنتهای بالاتری است، ما رو تحت فشار قرار میده. این میشه بحران. حالا دیگه به فکر افتادم بیاد جلوشو بگیریم، تو جلوی آلاینده ها رو بگیریم، از این حرفایی که میبینیسه اینا که مشکل بشر حل نمیکنه. مشکل بشر این است که اخلاق مادی پیدا کرده، استکبار بر خدا کرده، به دنبال این استکبار نیازهای مادی، اخلاق مادی پیدا کرده، حریص به دنیا شده، یه کارایی میخواد بکنه که خدای متعال عالمو برای این کارا خلق نکرده. وقتی خدای متعال عالمو برای این کارا خلق نکرده، برکاتشون از ما محو میشه، ما تو تعینا میفتیم. قناعت میفرمایید، خیرات عالم از ما منع میشه، ما از طریق خود این عالم در فشار قرار میگیریم. این فشار ظاهری است که اینها میفهمن، میگن آقا محیط زیست آلوده شده، آلاینده ها نمیدونم فضا رو چنین کردن، الان محیط شهرهای بزرگ فقط ایران که نیست، صنعتی قابل زندگی نیست، میبینید دیگه. این آلودگی ظاهری است که اینا میفهمن، یعنی فشار ظاهری است. ما که فقط همین نیستیم، یه عوالمی داریم، همه اون عوالم تحت فشاره، میشه استراب، میشه نوع و هزار مسئله دیگه. این چهرهشو اونا میبینن، اگر کسی چشم باز کنه تعیناهای باطنی رو هم میبینه، من عرض اندکری فان له معیشتن زنکا، اینا این چهرهشو میبینن. پس ببینید یه چنین دستگاهی به پا شده، انبیا میان مردم رو هدایت بکنن، یک سختیهایی میاد مردم از این تعلقاتی که داشتن رها بشن، چون ما اگر همون تعلقاتمون اداره بشه انبیا بیان، گوشی بدهکار نیست، اون رشته ها قطع میشه، اخذنا اهلها بالبعصا و الذرا. خدا ما رو تو تنگنا میگیره، سختی ها میاد، ناامنی ها میاد، از کنم محدودیت های اقتصادی و مالی میاد، ولی اینا یه مدت دوباره خدا متعال حتی تا اونجایی که خدا متعال سختی ها رو تبدیل به حسنه میکنه، یه عده‌ای که اینو نمیفهمیدن میگن تمام شد دیگه، برگشتیم به دوران قبل، غافل میشن دوباره، مشغول میشن، یادشون میره، یادشون میره که کجا باید میرفتن. این داستان امروز ماستا، یادشون میره که ما برای چی آمده بودیم چیکار بکنیم. این حرکت، نعمت عظیم اجتماعی که خدا به ما داد، برای چی بود انقلاب اسلامی؟ این همه شهدا برای چی بود؟ برای این بود که یه اتفاق عظیمی در جهان بیفته، ما از محیط ولایت کفار خارج بشیم، از اون محیط تنگ خارج بشیم، توی فضای دیگری زندگی بکنیم. دوباره یادشون میره میگن برگردیم سر جای اول خودمون. اون وقت خدای متعال فهمد ما اونها رو عذاب میکنیم، دوباره گرفتار عذاب میشن. این عذابم اقسامی داره دیگه، دوباره میفتن در مدار قبلی، زیر سلطه شیطان قرار میگیرن. چه عذابی از این بالاتر؟ به جای اینکه تو فضای رحمت زندگی بکنن، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن، عذابی. به جای اینکه تو این محیط امن زندگی بکنن، به جای اینکه در بیت النور نبی اکرم زندگی بکنن، در فضای امن و ذکر که فهمود همه خانه های انبیا خانه های نبی اکرمن، بیت النورن، به جای اینکه تو خانه های انبیا زندگی بکنن، تو اون شهری که انبیا برشون درست کردن که بلد امینه که به خود حضرت تفسیر میشه زندگی بکنن، دوباره برمیگردن تو بلاد کفر زیر سلطه کفار با همون وضعیت. یه معنی عذابه. یه عذابهای دیگه هم هست که نه خیر، اینا وقتی پیغمبر آمد دیگه ما میگیریم عذاب سنگین میکنیم، عذابهای سخت، گرفتاری ها. حالا قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. وقتی انبیا آمدن، به جای اینکه اینا دوباره برگردن به شرایط اول، به دعوت انبیا گوش میدادن، ایمان به غیب می آوردن، ایمان به الله می آوردن، نورانی می شدن، متعلق به عوالم غیب می شدن، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا و تقوا پیشه می کردن، اون برنامه که خدای متعال برای عالم و برای خود اونها در نظر گرفته، با اون برنامه زندگی می کردن، تو مسیر بندگی قرار می گرفتن. حالا اینو معنا کنید، عرض کردم اگر اهل تقوا می شدن، یعنی تو محیط ولایت حق زندگی می کردن، از محیط ولایت کفر می آمدن بیرون، ما ابواب ولایت الهی رو برشون باز کردیم با آمدن رسول و انبیا، وارد وادی توحید می شدن، وارد وادی ولایت می شدن، متناسب با او زندگی می کردن. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای برکت رو از آسمان ها و زمین به روی اونها باز میکردیم. میرسیدن به برکات و فتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از زیر پاشون، از بالا سرشون، از همه جا درهای برکت به روشون باز میشد. در بهشت چجوریست؟ در بهشت دیدید بهشت اینجوریه دیگه، نعمتهای بهشتی در اختیار مردم هستن، این نعمتها هم بی منتها هستن. فرمود از یک درخت همه ثمرات برداشت میشه، با برکتن، محدودیت در اونجا نیست. گاهی اوقات یه جلوه های از اون عالم غیب در عالم دنیا که میشه، ملاحظه فرمودید حضرت یه طعامی درست میکنن، فراوان اینها دیگه، یه طعام محدودی درست میکنن و انذر عشیرتک الاقربین، همه رو جمع میکنن، از همین طعام محدود همه برخوردار میشن، سیر میشن، باز هم باقی میمونه. نمونه ها زیاده، همه شما از این نمونه دارید، در روایات و آیات هم فراوانه. اگر دست ما تو سفره خدا رفت، اون سفره بی منتهاست، هم برکات زمینیش، هم برکات سماییش، هم نعمت های ظاهریش، هم نعمت های باطنی. شاید سما و ارض همینه دیگه، یک نعمت هاییست، نعمت های زمینی است، یک نعمت هاییست، نعمت های سماواتی است، هر دو دست نعمت است. این نعمت ها اگر انسان ها تقوا داشتن، متصل می شد به اون سرچشمه های، اگر اهل عالم غیب می شدن، اگر مؤمن می شدن، اگر وارد محیط ولایت حق می شدن، دیگه از سر اون سفره می خوردن، اون سفره نعمت هاش بی منتهاست، اون سفره یک لقمش هم بی پایانه. ما اندکم یدفد و ما اندالله باق. کل شیء هالکون الا وجهه یبقا وجه ربک. اون چیزایی که وجه الهی درش هست اونه که پایان ندارن. که اگر کسی به غیب عالم متصل شد، از این حجاب عالم حس در رفت، اگر کسی از این حصاری که شیطان ایجاد کرده که عرض کردم خدای متعال به تناسب رو هم امداد کرده، یه قوایی به او داده، طبیعت رو هم مسخر او قرار داده، اگر از سر سفره شیطان برخاست، نخواست خودش رو از سر سفره شیطان تأمین بکنه، اگر سر سفره انبیا و اولیا نشست، اگر متصل شد به اون عالم الهی، اون وقت برکات از زمین و آسمان بر انسان ها میباره. که ملاحظه فرمودید این روایات ناظر به عصر، این آیه ناظر به عصر ظهور و عصر رجعت دیگه، که دیگه مردم از تعلقات مادی اولیاء طاغوت بریده میشن، وارد وادی ولایت و محیط ولایت امام میشن، اونجا آسمان برکات خودشو نازل میکنه، زمین برکات خودشو در اختیار قرار میده، برکات ظاهری و باطنی. تعبیر به معنوی و مادی تعبیر دقیقی نیست، ولی حالا مسامحتن برکات معنوی و مادی در اختیارشون قرار میگیره. نه فقط از نظر ظاهری در برکت زندگی میکنن، برکات باطنی هم در اختیار اونها قرار میگیره. میفهمد اگر این کار رو میکردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، برکات آسمانی و زمینی رو بر اونها نازل میکردیم، ولیکن کذبوا، انبیا آمدن، بنا بود اینها وارد یه عالم دیگه ای بشن، تو همین زمین زندگی میکنه، ولی این زمین بشه بهشت، این زمین یه جلوه ای از عالم آخرت بشه که نعمتاش تمام نمیشن، نعمتاش باقی هستن و امثال اینها، بنا بود همین زمین یه جلوه ای از بهشت بشه. اینها اگر قبول میکردن حرف انبیا رو از مدار ولایت اولیاء طاغوت، این محیطی که براشون ایجاد شده، این حصار بیرون میامدن، وارد عالمی که انبیا بابش رو برونها باز کردن میشدن، این اتفاق میفتاد. لیکن کذبو، اینا به جای اینکه پیغمبر آمد ایمان بیارن، انبیا رو تکذیب کردن، گفتن نه خبری نیست، هرچی از همون بره. یه رجل الهی، یه پیغمبری آمده، درهایی رو باز کرده، یه پیروزی هایی هم آمده، سختی هایی بوده، پیروزی هایی آمده، فتوحاتی آمده، بعد از این فتوحات و پیروزی ها دوباره اینا خیال کردن که خب تمام شد دیگه، برگردیم سر جای اول خودمون. وقتی بر میگردن سر جای اول خودشون، تکذیب میکنن اون حرف ها رو، اون دعوت ها رو، نتیجهش این میشه ولیکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون، اونها رو اخذ میکنه. این مسیری است که قرآن توضیح داده. حالا بر اساس این برکت یعنی چی و اینکه ائمه علیهم السلام مساکن و برکت الله هستن یعنی چی، اجمالش رو عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم. اجمالش اینه که اگر کسی در محیط ولایت خدای متعال قرار گرفت، اونجا همه چیز متصل به سرچشمه است، متصل به غیب عالمه، همه پر از برکت و خیرن، خوردنش هم خیر برای انسان میاره. اولا ببینید میخوره، با خوردنش به معرفت میرسه، میخورد با خوردنش به ذکر و حضور میرسه، طعام میخوره، جهاز هاضمه خودش رو تأمین میکنه. ولی تو همین مدار گرفتن از خدای متعال، وقتی تو اون عالم میخوری، اون خوردن مبدع ذکره، مبدع حضوره، مبدع رشد انسان هست. و همین که همین امکانات ظاهری یک امکاناتی هستن که یه جنس دیگری میشوند. جنس امکانات وقتی میاد تو دستگاه شیطان، از کردم خدای متعال دستگاه شیطان هم امداد میکنه، برکات از او گرفته میشود، هم برکات سمایی هم برکات عرضی. هیچ راهی به سوی آسمان ها بروی ما باز نمیکنن این امکانات. برکات عرضی هم گرفته میشه، تو تعینا هستیم. انسان اونجا رزق میخورد، تو استراب میفته، تو تعینا قرار میگیره، با خوردنش محیطش تنگتر میشه، میشه عیش زنگ، با استراحتش محیطش تنگتر میشه، استراب بیشتری برش ایجاد میکنه. روشن هم از چرا، از دست شیطانی که گرفتی اینجوریه. ولی اگه از این محیط بیرون رفتی، انبیا که میان درهای غیب رو که وارد باز میکنن، وارد اون غیب الهی شدی، مؤمن شدی، تقوا اختیار کردی، خودتو هماهنگ کردی با دستور انبیا، با مسیر انبیا، ذیل انبیا حرکت کردی، انسانی که تو این مدار قرار میگیره، اون وقت از متصل میشه اون سرچشمه های بی‌نهایت و از اون سرچشمه ها میگیره. اون سرچشمه ها هر چه از اونجا میگیری خیر محضه، حسنه محضه، هیچ بدی درش نیست. لذا اونجا همه تمتعاتی که انسان میبرد عین ذکر و حضوره، غفلت نمیاره، انبساط خاطر میاره، رفعت درجه میاره. از بیوتی است که از ان الله ان طرف علی یذکر، همه چیز در اونجا ذکره، همه چیز در اونجا صلاته. هر قدمی که تو اون وادی برمیداری در مسیر رفعت و عبور از تنگناهای عوالم هستی، لذا اونجا همه خیره. بنا بود چنین اتفاقی بیفته با آمدن انبیا به این محیط بسته شد. حالا انشالله یه جمله شاید این رو عرض بکنم بر اساس این آیه که حالا یعنی چی امام مهد مساکن و برکت الله هستن. همه برکات از اونجا نازل میشه. اگه کسی تو اون محیط قرار گرفت غرق در برکات الهی میشه. همه خیراتی که از اونجا میاد، عمری که تو محیط ولایت امامه، علمی که تو محیط ولایت امامه، رزقی که تو محیط ولایت امامه، تمام برکتن. تو دستگاه شیطان هم هیچ برکتی درش نیست. به تعبیری که نقل شد سیئه است. همه اون چیزی که آدم خیال میکنه خیره در واقع سیئاتن، بدیها هستن، سیئات خود انسان هستن ها. خدای متعال که ابتداعا بدی خلق نمیکنه، سیئات خود انسانه تبدیل میشه به رزق. رزق حلال میشه حرام، میشه سیئه. بدلنا مکان از سیئه الحسنه، سیئه است واقعا دیگه. سیئات بدیهای ما تبدیل میشن. کسی که گناه میکنه رزق از حرام میخوره، این رزقش سیئه خودشه، این برکت درش نیست. کسی که از محیط ولایت امام میخوره رزقش میشه حسنه، یعنی تو همه رزقش ولایت امام هست، حسناتن. وقتی تو رزق انسان ولایت امام بود، اون رزق دارای برکت میشه. حالا انشالله یه نکته ای سعی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.